اش میخواد باشه مقایسه میکنه.
بله 100% خانم دکتر، یعنی وقتی من فکر میکنم الان کجام و میتونستم کجا باشم، چه توانمندیایی داشتم، چه که حالا این شکسته باعث شد ازم گرفته بشه، هی همش فکرم اتفاقا خانم دکتر تو رویای خودم، تو فضای فکری خودم، من اونجام در حقیقت. بعد که برمیگردم به زندگی واقعی میبینم نه خیلی تفاوت دارم.
آقای رضوانی فر از بم هم میگفتن شکست پشت شکست، و یه شنونده دیگه همون گفت شکست انرژی میگیره از آدم.
خیلی زیاد
این مقایسه ها الناس داره از تو انرژی میگیره. تو حرفات گفتی که جایی که باید میبودم، جایی که میتونستم باشم.
بله.
اگر باورت بر اینه که اون چیزی که میخوای، اون ایدئالی که تو ذهنته، قدرتش، تواناییش، امکانات و شرایطش رو داری، لطفا مرحله به مرحله، کوچیک به کوچیک، قدم به قدمش کن تا بهش برسی. حالا من یه مثال قابل لمستر میزنم برای شنونده هامون، همین وزن رو.
درست.
اگر من امروز 58 کیلو هستم و دلم میخواد 53 کیلو باشم، 5 کیلو وزن کم کردن در یک لحظه امکان پذیر نیست. من به خودم میگم که خیلی خوب، این ماه مثلا سعی میکنم که فستینگ رو رعایت کنم، مثلا چه میدونم از حتی از 12 ساعت شروع کنم، بعد 14 ساعت، بعد 16 ساعت، بعد میبینم ای من تو این ماه مثلا برای مثال 700 گرم وزن کم کردم. حالا تفاوت خود واقعیم و خود ایدالم 5 کیلو نیستش، حالا مثلا 4 کیلو و 300 گرمه. تو ماه بعد میگم خب نون و برنجم هم مدیریت میکنم، کنار فستینگم مثلا این کارو میکنم، بعد 1 کیلو وزن کم میکنم. من میخوام بگم اگر من انتظاری از خودم دارم الناس، بین خود واقعی و خود ایدئالم فاصله ای هست، اون رو باید گام به گام براش برنامه ریزی کنم. و سومین شکلی از شکست که در ما اتفاق میفته و ناشی از همین دوتا مقایسه است، مقایسه سومی که میکنیم اینه، هی من خودم، کاری که بقیه با هم میکنن، هی منو با دیگران مقایسه میکردن، حالا این بار من هی خودم رو با بقیه مقایسه میکنم. خواهرم رو ببین، دوستم رو ببین، همسرم رو ببین، نمیدونم همکارم رو ببین. و در این مقایسه ها که معمولا مقایسه ناعادلانه و غیر منصفانه ای هم هست، احساس شکستم رو تقویت میکنم، این حس شکستم رو تقویت میکنم. مقایسه های من میگم ناعادلانه و غیر منصفانه با شرایط متفاوت. مثلا من میام هیکل خودم رو به عنوان یه کسی که از صبح تا شب مثلا یه جا نشستم، دارم درس میدم، دارم کار میکنم، با کسی مقایسه میکنم که مثلا هفته 3 روز داره میره باشگاه و ورزش. آیا تو هم این کار رو میکنی؟ خودتو با بقیه مقایسه میکنی؟
بله، خب بله، راستشو بخوام بگم بله خانم دکتر، خیلی هم مقایسه میکنم.
از
چرا که چرا، یعنی هی به خودم میگم چرا، اون چرایه میاد جلو چشم.
به جایی که به خودم بگم چرا، به خودم میگم چطوری میتونم از این چرخه معیوب بیام بیرون. از الناز زرتاب عزیز که همراه من هستن در اتاق درمان، درخواست میکنم که بریم صدای گرم شما رو بشنویم، پیامکاتون رو بخونیم، کلی پیامک داریم و کلی تماس، بریم بشنویم.
من تا دیپلم درس خوندم، من تا کلاس سابق گفتم دهم، دهم طبیعی بودم، بعد هم گفتم ریاضی خوبه، ریاضی خوبه، طبیعی خوب نیست، ما جر گرفتمون گفتیم بریم ریاضی، طبیعی همچین ارزشی نداره. کلاس دهم در حالت نمراتم بد نبود، تو تابستان دیمفر ریاضی خوندم و کلاس 11 رفتم ریاضی، متاسفانه اون نتیجه که میخواستم نگرستم و با نمرات خیلی ضعیف قبول شدم و رفتم کلاس 12 و کلاس 12 مردود شدم و هیچی دیگه، پشیمونی هم سودی نداره، بکنم تو سرنوشتم خیلی تاثیر گذاشت و جذب این که ریاضی من جذبش گره و میتونم بگم سرنوشتم عوض شد و شکست بزرگی بود. خیلی ممنون.
خب خب شنونده‌های عزیز، خیلی تماس داریم ولی امکانش رو نداریم، زمانمون کمه. ترس از شکست باعث میشه ما در شکست باقی بمونیم. در مورد تسلیم، اجتناب و جبران افراطی بهتون گفتم. شنونده عزیز، خانم عزیزی که با ما تماس گرفته بودن، گفتن من این ترس‌ها، یعنی گرفتار تنفره هستم یا اعتماد به نفسم پایین، جفتش داره همدیگر رو تقویت میکنه. وقتی من فکر میکنم آدم شکست خورده هستم و احساس شکست، احساس ناامیدی، احساس بی‌کفایتی و درماندگی میکنم، اعتماد به نفسم میاد پایین. فکر میکنم که همیشه اینجوری بوده و هست و خواهد بود. در مورد دلایلش اشاره کردم، گفتم والدینی که خودشون مقایسه گر بودن، ناراضی بودن، تحقیر کننده بودن، احساس بیگانگی در ما ایجاد کردن، و حتی والدینی که به اندازه کافی به ما یاد ندادن که چجوری میتونیم محدودیت برای خودمون داشته باشیم، نظم داشته باشیم، مسئولیت پذیر باشیم. شکست هامون رو بزرگ کردیم، از پشت این عینک موفقیت هامون رو کوچیک کردیم و نادیده گرفتیم، و این باعث شده که هی شکست پشت شکست. الماز نازنین هم در موردش صحبت کردن. آقای عزیزی هم که الان با ما تماس گرفتن و در مورد تغییر رشته از حالا تجربی به ریاضی صحبت کردن، شنونده های خوب ما، زمانی که ما میخوایم تصمیمی بگیریم و انتخابی کنیم، باید استعداد و توانمندیمون، علاقمون و امکاناتمون همه رو با هم در نظر بگیریم. اما من کمتر از یک دقیقه وقت دارم، لطفاً اگر دچار طرفواره شکست هستید، این عینک رو از چشمتون بردارید، سعی کنید منشأ طرفوارتون رو پیدا کنید، ببینید کدوم یکی از این دلایلی که من بهتون گفتم باعث ایجاد شکست در شما شده. دست از شماتت و تحقیر و مقایسه خودتون بردارید، چیزی که باعث میشه که طرفواره شما تقویت بشه. به جاش بشینید استعدادها، مهارت‌ها، دستاوردها، موفقیت‌های خودتون رو برای خودتون پررنگ کنید، برای خودتون هدف گذاری کنید و کمک کنید که در این مسیر حرکت کنید. باور کنید که شما همون آدمی هستید که این موفقیت‌ها رو توی زندگیتون داشتید، و دست از اهمال کاری، دست از تسلیم، دست از اجتناب و بردارید، چون همه اینها برای شما ترس، استراب و اجتناب رو ایجاد میکنه. حواستون باشه اگر در تله شکست باقی بمونید، همینطور آدم شکست خورده خواهید بود، ولی اگر نقطه بگذارید سر خط و با باور به توانمندی هاتون شروع کنید، حتما موفق خواهید بود. مرسی از تماس هاتون، مرسی از پیام هاتون.
سالها بعد در میانه زندگی، هر کسی در لحظه زندگیش متوجه میشه چرا اون شکست و اون اتفاق افتاد، و اون لحظه رو هیچ وقت نمیتونیم در کلمات برای شخص دیگه توضیح بدیم، انگار که مکالمه‌ای بوده بین ما و زندگی. یه وقتای زندگی در سکوت شکستمون رو نظاره میکنه، و بعد که آروم گرفتیم و بهش اعتماد کردیم، روزی در لحظه در گوش قلبمون زمزمه میکنه و دلیل تمام اون اتفاقا رو میگه، و در همون لحظه است که چیزی در قلبمون برای همیشه آروم میگیره، چیزی شبیه به دست و پا زدن. زندگی هیچ وقت در هیاهو با ما سخن نمیگه، اون همیشه از طریق ناکامی و درد وارد میشه، و بعد صبور به تماشا میشینه تا ببینه چه زمانی سکوت میکنیم. زندگی در سکوت و در آرامش حرفاشو میزنه، و البته همچنان به رفتنش ادامه میده، و بعد از اون لحظه جادویی غیر قابل تبدیل به کلامیم که با اون همراه خواهیم شد با هر آنچه که هست و هر آنچه که ما هستیم. تا فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.
در سرمای امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی من باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
مصرف بهینه حامل های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
یاد یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند دانا و توانا. سلام به شما اهالی مهربان مرز پرگوهر، با شما همراه هستیم از رادیو سلامت با برنامه یاد یاران. می‌خواستند پرنده آزادی برای همیشه در قفس استبداد اسیر شود. چشم‌ها همیشه منتظر آزادی بماند. می‌خواستند سرزمین همیشه سبز آرش و رستم و سهراب در قاب سرد پاییز در موزه‌های بیخیال صدام زندانی شود. می‌خواستند هیچ درختی جوانه نزند و بی‌ثمر باقی بماند. می‌خواستند تمام فصل‌های سال در سایه زمستان به ستونهای یخی تکیه کنند و هیچگاه طعم طراوت اردیبهشت رو نچشند. اما غیرت توحیدی مردان آفتاب و پرچمداران بهار به هیچ زمستانی مجال نداد که حیثیت بهاری من را لکه‌دار کند.
به یک از همین 4 نفر که ما با هم بودیم به واسطه اصابت ترچش مجروح شد. خود من چون موقع دانشجوی پزشکی بودم خون ریزی او را بند آوردم و به واسطه یکی از وسیله های نقلیه که اونجا موجود بود اون را به عقب منتقل کردیم و ما 3 نفر باقی مانده بعدن چون زمانی برگشتیم عقب. دم غروب روز بعد بود که بعد از تقریبا بعد از 24 ساعت بعد از حمله، وقتی من برگشتم عقب وارد از اون کوهاش سرازیر شدم، ابتدا یه رودخانه بود به نام رودخانه سومار. کنار رودخانه من دیدم که اون برای رودخانه نیزار بود و خمپاره های پاتچای دشمن بعثی مرتب مثل باران و مثل تجرج زاری بود و اون نیزارها که نیزارهای بسیار قدیمی قطوری بودند آتش گرفت و امکان عبور نبود. ناچار پای رودخانه موندیم. من فکر میکنم که همچون پا ما انداخته بودم داخل زوب آب پشت خوابیده بودم، خوابم برده بود. وقتی من بیدار شدم دیدم ساعت 12 شب. دوستان من بیدارشون کردیم و راه افتادیم. ما نیزار دیگه تقریبا پاتچ دشمنم یه مقدار فروچش کرده بود و آتش شعله های آتش هم مقداری کمتر شده بود. فرصتی پیدا کردیم که ما از نیزارها خودمون رو نجات دادیم. وقتی برگشتم عقب دیدم یکی از آمبولانس های خط مقدم ما با رانندش اونجاست. چه ازشون خواهش کردیم ما رو بر جریان نگم برگشتیم.
مبارک باد بر فرماندهان قدرتمند که فرماندهان چنین فداکارانی هستند که ستاره درخشنده پیروزی های آنان بر تارک تاریخ تا نفخ صور نورافشانی خواهد کرد. و مبارک باد بر ملت عظیم الشأن ایران این چنین فرزندان سلحشور جان برکفی که نام آنان و کشورشان را جاویدان کردند. و مبارک باد بر اسلام بزرگ این متابعانی که در 2 جبهه جنگ با دشمن باطنی و دشمنان ظاهری پیروزمندانه و سرفراز امتحان خیش را دادند و برای اسلام سرافرازی آفریدن. امام خمینی.
تمام این سرزمین سرافراز، تمام خاک این وطن شقایق زار است. در هر جا که هستی، هر گوشه این خاک که قدم بر می‌داری، با چشم‌های مترصد نگاه کن که مبادا روی خون لاله‌ها پا بگذاری. این دیار سربلند فست‌های سرخ و خونینی را پشت سر گذاشته.
اسم تو حک شده روی یه پلاک، اون پلاکی که همش گردنمه، روز و شب همش حواسم به توه، دل من تنگ برات یه عالمه. یه پوتین کنار گنج تو آتاق، خاطرات تو رو زنده می کنه، خنده های مهربونه توی غاب باعث آرامش قلب منه. گرفته بود تو این قفس، دل توی دلت نبود پر بزنی. گاهی میگم کاش نمیرفتی، ولی مگه میشه از بهشت دل بکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. حاج آبادی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. در دوران دفاع مقدس هم در جبهه و هم در پشت جبهه فعالیتهایی رو داشتم و در اون زمان حال هوای هم جبهه و هم پشت جبهه، مظهر اتحاد، مظهر همدلی، مظهر هماهنگی و وحدت بود و همه مردم هم مقامشون این بود که برای دفاع از اسلام و برای عظمت و مجد اسلام بتونن کاری انجام بدن، پیر و جوان. خب من یادم نه، من اون موقع نوجوان بودم، هنوز به حساب تقریبا سال سوم دبیرستان بودم که شاهد و ناظر بودم توی مخصوصا مساجد که آدم ها می آوردن و یه عده هم از خواهران هم از برادران اون کمک هایی که مردم جبهه نیاز داشت اعلام می شد، از تخم مرغ بگیرید، از عرض کنم که نان بگیرید و از عرض کنم که پتو، حتی مثلا چراغ والور یا چراغ های دستی که مردم می آوردن و به اضافه این که خارباری نیاز داشتن، از خرما بگیرید، از عرض کنم که شکلات و بقیه مواردی که حالا در جبال اعلام می شد و نیاز دارن، می بینید مردم می آوردن در مساجد جمع‌آوری می شد، دستبندی می شد و به ستادهای عرض کنم که پشتیبانی که باید در شهرستان بود در اونجا تحویل داده می شد و به جبهه ها فرستاده می شد. هم بسته‌بندی می کردیم توی مساجد، هم این که در کوچه ها و خیابون ها، و چون اون موقع هنوز به این اندازه عرض کنم تجهیزات و وسایل فلان نبود، اینا شاید مثلا با پای پیاده تو کوچه ها مثلا می گشتیم و دم خانه ها اعلام می شد یا از بلنگوی مسجد صدا اعلام می شد به مردم که چنین وسایلی نیاز هست و هر کس که حالا صدا بهشون می رسید و می شنویدن در اون چی که در تمکن داشتن و دستشون می رسید از هیچ کمکی دریغ نداشتن. اینا می آمد مسجد و بعد از اونجا بسته‌بندی می شد و بعد فرستاده می شد به خمان. بعد از اون طرف هم حالا این مسائلی که برای کمک های به جبهه بود، از یه طرف هم من اون موقع سال 61 1.62 و 63 و 64 بیشتر دانشجو هم بودم اینا، در رشته پرستاری و بیهوشی دانشجو بودم. خب کلن بعضی مواقع بود که 30 شب در این حالی که درس میخوندم 30 شب در بیمارستان شبها کشیک میدادیم، روز میامدیم سر کلاس درس میخوندیم و به مجروحانی که میآوردن پشت جبهه در بیمارستان امام رضای مشهد، بیمارستان قائم مشهد، بیمارستان امام حسین که در کوی طلاب بود، من اونجا خیلی کشیک دادم و به مجروحین کمک میکردیم و ما هم یک گروه امدادی هم بودیم که در همون مشهد در عملیات ها فقط به ما زنگ میزدن و ما با کلی از اطبایی که در مشهد بودن با اونها عازم جبهه میشدیم.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون غلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
8 سال جنگی رو بر این کشور تحمیل کردند. هر نظامی باشه با ناآمادگی که در اول انقلاب به طور طبیعی هست در یک چنین چالشی شکست میخوره، اما کشور عزیز ما نظام مقدس جمهوری اسلامی شکست نخورد، پیروز شد. جنگ به وسیله مردم اداره شد.
هنرت بازی عاشقانه بود، توی سنگرهایی از عشق و جنون، با دلی صبور و دریایی و پاک، عشق بازی کردی با آتش و خون. پرده آخر این نمایش دانه روی صحنه اومدی، غرق نقشت شدی و تا ملکوت با یه حس عاشقانه پر زدی، پر زدی.
فرزندان ترکش خورده ما درهای بهشت را شناسایی کردند و دروازه های تجاوز را برای همیشه بر روی متجاوزان بستند. تو ماندی تا قله های میهن با آفتاب سربلندی به صبح سلام بگوید، تو رفتی تا خیابان های شهر با گام های نامردمی آلوده نکند. اگر در هوای پاکیزه استقلال نفس می کشیم، اگر ایستاده ایم و روشنی را ادامه می دهیم، یعنی دریافته ایم بزرگیت را، یعنی هنوز بر پلکان دلهامان نشسته ای و چشمان شمدانی ها را لبخند می زنیم.
در زمستان گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
امشب دارم آتیش میگیرم، تو نباشی تک و تنها میمیرم، دل تنگم دیگه طاقت نداره، با خیالت دوباره جون میگیرم، تو نخواستی که به یادم بمونی، تو سکوت شب سردم بخونی، تو میخواستی پا بذاری روی قلبم که شکستی، دلمو خوب میدونی، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. آتش چشمات به من خسته، تب دستاتو تا تو رو دیدم دل به تو دادم، غم بی کسی رفت از یادم، تو بگو چرا رفتی از پیشم، اگه بد کردم خوب تو میشم، جای عاشقی جای دل بستن، با یه اشتباه دلمو نشکن، با یه اشتباه دلمو نشکن، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم. شب دارم آتیش میگیرم، تو نباشی تک و تنها میمیرم، دل تنگم دیگه طاقت نداره، با خیالت دوباره جون میگیرم، تو نخواستی که به یادم بمونی، تو سکوت شب سردم بخون، تو میخواستی پا بذاری روی قلبم که شکستی، دلمو خوب میدونی، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم، کاش تو رو باز ندیده بودم، دل از عشقت بریده بودم، هنوزم به پات نشستم یاد تو هستم.
کاهش